به رغم اخطار علیه برگزاری هر نوع تظاهرات عمومی در استقبال از ورود ژنرال، گروهی از اسواران پرجوش و خروش برای استقبال از او به تاخت تا بندرگاه رفتند و پوسادا گوتیرز فرماندار 3 روز پایکوبی و آتشبازی اعلام کرد. ولی باران پیش از آن که آنها حتی به خیابانهای مرکز خرید برسند جشن را برهم زد. باران چنان ویرانگر و تند میبارید که قلب سنگهای کف خیابان را هم از هم وا می کرد و آب سیلاب‌وارش را از محلات فقیرنشین عبور میداد. لیکن گرما بر جای خود بود. در هیاهوی مراسم استقبال کسی این عبارت قالبی همیشگی را تکرار کرد: اینجا هوا انقدر گرم است که مرغ ها تخم پخته می گذارند. این بدبختی در طی 3 روز بعد هم بی هیچ تغییری تکرار شد. در گرماگرم سکوت خواب‌آور بعد از ظهر، ابر سیاهی از کوه‌ها فرود آمد، بر فراز شهر ایستاد و با بارشی سیل‌آسا ترکید. سپس خورشید با همان بیرحمی پیشین در آسمان شفاف درخشید و در همان حال گاردهای شهری زباله‌هایی را که سیل بر جا گذاشته بود از خیابان‌ها پاک کردند و روز بعد ابری سیاه آرام آرام بر ستیق تپه‌ها گرد آمد. انسان در هر ساعتی از شب یا روز در داخل یا خارج خانه‌ها صدای نفس گرما را می‌شنید. ژنرال که از تب به زانو در آمده بود به سختی می توانست مراسم رسمی استقبال را تحمل کند. هوا در سالن شهرداری می جوشید، اما ژنرال موعظه‌ای در خور یک کشیش محتاط آماده کرد و خیلی آهسته و از روی بیمیلی و بی آنکه از روی صندلی بلند شود آن را ایراد کرد. دخترکی 10 ساله که به بال فرشتگان و لباسی از تور چیندار آراسته بود، همچنان که شعری را از حفظ به افتخار ژنرال می‌خواند، بر اثر شتابی که داشت کم مانده بود از نفس بیفتد، اما توپقی زد، دوباره از جای نادرستی شروع به خواندن کرد. امیدش را سراپا از دست داد، چون دیگر نمی‌دانست چه باید بکند. هراسان به ژنرال خیره شد. ژنرال از سر همدلی خنده ای به او کرد و بیت های شعر را با صدایی خفیف به یادش آورد: درخشش شمشیرش بازتاب زنده افتخار اوست. ژنرال در نخستین سالهای قدرتش هیچگاه فرصتی را در برگزاری ضیافت‌های پرشکوه برای انبوهی از میهمانان که مصرانه مجبورشان می‌کرد آنقدر بخورند و بنوشند که مست شوند از دست نمی‌داد. ژنرال از آن گذشته مجلل هنوز سرویس غذاخوری حکاکی شده ای به نام خود داشت که خوزه پالاسیوس آن را به مهمانی های شام می آورد. در ضیافت هوندا او پذیرفت که در صدر مجلس بنشیند، اما فقط نیم گیلاسی شراب بندری خورد و سوپ لاک پشت رودخانه ای را فقط چشید که طعمی ناخوشایند در دهانش باقی گذاشت. خیلی زود آنجا را ترک گفت و به خلوتگاهی رفت که پوسادا گوتیرز فرماندار در خانه خود برایش آماده کرده بود. اما خبر احتمال رسیدن نامه‌ها با پست فردا از سانتافه ده بوگوتا آن ذره خوابی را هم که برایش مانده بود از سرش پراند. او که پس از 3 روز آرامش دست خوش بیم شده بود، دوباره به فکر بدبختی هایش افتاد و باز خوزه پالاسیوس را با سؤال های بیهودش به تنگ آورد. میخواست بداند از وقتی آنجا را ترک کرده چه اتفاقاتی افتاده است، شهر با حکومتی غیر از حکومت او چه وضعی دارد و زندگی بدون او چگونه میگذرد. در یک مورد دلتنگ کننده گفته بود: آمریکا نیمه دنیایی است که دیوانه شده است. در اولین شب اقامتش در هوندا حتی دلایل بیشتری در قبول درستی این گفته خود داشت. شب را در استراب گذراند و چون قبول نمی کرد توی پشه بند بخوابد، پشه ها به ستوهش آوردند. گاهی در حالی که با خودش حرف می زد، اتاق را پی در پی دور می زد. گاهی با تابهای بلندی که به ننویش می داد، این سو و آن سو می شد. گاهی هم خودش را در پتو می پیچید و تسلیم تب می شد و در ماندابی از عرق فریادهای هذیانی می کشید. خوزه پالاسیوس جوابش را داد. کنارش ماند و هر چند ثانیه یک بار بدون نگاه کردن به دو ساعت زنجیرداری که به سوراخ‌های جلیقه‌اش وصل بودند، ساعت و ثانیه دقیق را به او می گفت. وقتی ژنرال دیگر قدرت تاب دادن به ننو را نداشت، خوزه پالاسیوس این کار را کرد و پشه ها را با یک تکه پارچه راند تا سرانجام ژنرال را به خواب آرامی فرو برد که اندکی بیش از یک ساعت طول کشید. ولی درست قبل از سپیده سحر، همین که صدای حیوانات و سربازان را از حیات شنید، از خواب پرید و با لباس خواب بیرون رفت تا نامه ها را بگیرد. آجودان مکزیکی جوانش سروان آگوستین ده ایتوربیده که در آخرین لحظه به علت ضرورتی در سانتافه ده بوگوتا مانده بود، همراه نامه رسانان وارد شد. نامه ای از فیلد مارشال سوکره آورده بود که در آن سوکره تأسف قبلیش را از اینکه نتوانسته بود به موقع برای خداحافظی برسد ابراز داشته بود. همراه نامه ها نامه ای بود که دو روز پیش به دست کایسدوی رئیس جمهور نوشته شده بود. پوسادا گوتیرز فرماندار دقایقی بعد با بریده جراید یک شنبه از راه رسید و ژنرال که هنوز نور برای چشمهایش خیلی کم بود، از او خواست آنها را برایش بخواند. خبر این بود که روز یک شنبه هوا در سانتافه ده بوگوتا صاف شده است و خانواده های بیشماری همراه بچه هایشان و سبد های پر از بچه خوک سرخ شده، گوشت پخته سینه، سوسیس خوندار با برنج و سیب زمینی با پنیر داغ کرده به مزارع پرورش اسب هجوم برده اند و نهارشان را در زیر آفتاب درخشانی که از سالها پیش در شهر دیده نشده بود روی چمنها خوردند. این معجزه ماه مه تنش‌های شنبه را از میان برده بود. دانشجویان دانشگاه سن بارتولومه یک بار دیگر با آن نمایش مسخره و تکراری اعدام به خیابانها ریخته بودند، اما نتیجه ای نگرفتند. پیش از فرارسیدن شب خسته و کوفته پراکنده شدند و روز یک شنبه تفنگهایشان را با گیتار عوض کردند و می شد آنها را در حال خواندن ترانه بامبوکو در میان انبوه مردمی دید که خودشان را زیر آفتاب مزارع پرورش اسب گرم می کردند، اینکه ساعت 5 بعد از ظهر باران بدون هشداری ناگهان دوباره بارید و جشن پایان گرفت. پوسادا گوتیرز سخنانش را قطع کرد و به ژنرال گفت: هیچ چیز در این دنیا نمیتواند افتخارات شما را لکه‌دار کند. مهم نیست آنها چه میگویند. عالی جناب، شما در هر نقطه دنیا که باشید همچنان بزرگترین کلمبیایی خواهید بود.
ژنرال گفت: در این تردیدی ندارم. شاید تنها کاری که میبایست میکردم ترک آنجا بود تا خورشید دوباره بدرخشد.
تنها نکته‌ای که در نامه کایسدو را تحریک کرد این بود که حتی رئیس جمهور موقت کشور مرتکب خطایی چون لیبرال نامیدن پیروان سانتاندر شد. گویی این یک اصطلاح رسمی بود.
ژنرال گفت: نمیدونم این عوام فریب ها چطور این حق را پیدا کردند که خودشان را لیبرال بنامند. آنها این کلمه را صاف و ساده دزدیدند، همچنان که هر چیزی را که دستشان را روی آن بگذارند می دزدند.
از ننو بیرون پرید و با قدم‌های بلند سربازی از این سو به آن سوی اتاق رفت و عصبانیتش را سر فرماندار خالی کرد و در خاتمه گفت:
حقیقت این است که تنها حزب‌های دوگانه در اینجا حزب‌هایی هستند که مدافع من و مخالف من هستند و تو خودت این را بهتر از همه می‌دانی، و با آنکه ممکن است آنها باور نکنند، ولی هیچ کس از خود من لیبرال تر نیست.
بعد فرستاده شخصی فرماندار پیامی شفاهی آورد مبنی بر این که مانوئل ساینز به این علت برایش نامه ننوشته که نامه رسانها دستور اکید دارند نامه های او را قبول نکنند. فرستنده پیام خود مانوئلا بود که در همان تاریخ نامه ای در اعتراض به این ممنوعیت برای رئیس جمهور موقت فرستاده بود که منشأ تحریکات دو جانبه ای شد و بالاخره به تبعید و فراموش شدن او انجامید. با این حال برخلاف انتظارات پوسادا گوتیرز که اطلاعات دست اولی از نزاع‌های طوفانی در آن عشق پرماجرا داشت، ژنرال از شنیدن این خبر بعد خندید و گفت
این ستیزها حالت طبیعی زن دیوانه دوست داشتنی من است.
خوزه پالاسیوس رنجش خود را از بی‌توجهی های مشهود در برنامه اقامت سه روزهشان در هوندا پنهان نکرد. شگفت‌انگیزترین دعوت برنامه بازدید از معادن نقره سانتا آنا بود که در 30 کیلومتری آنجا قرار داشت، اما شگفت‌انگیزتر از آن این بود که ژنرال دعوت را پذیرفت و شگفت‌انگیزتر از آن دو این بود که ژنرال وارد تونل زیرزمینی معدن شد. حتی بدتر از این، ژنرال در راه بازگشت به رغم تب شدید و میگرنی که چیزی نمانده بود سرش را منفجر کند، رفت و در یکی از گودابهای کنار رودخانه شنا کرد. از آن روزها که شرط می‌بست با یک دست بسته از تندابهای سیلابی دشتها بگذرد و از ماهرترین شناگرها هم ببرد، سالها گذشته بود. به هر حال این بار 1.5 ساعت بدون خستگی شنا کرد. اما کسانی که دنده های بیرون زده و پاهای مبتلا به نرمی استخوانش را می دیدند نمی فهمیدند او چطور با این جثه نحیف زنده مانده است. شب آخر دولت محلی به افتخارش مجلس رقصی برپا کرد، اما او که از گردش آن روز خسته شده بود از رفتن به آن خودداری کرد. ژنرال که از ساعت 5 بعد از ظهر آن روز با فرناندو در اتاق خواب تنها مانده بود، جواب نامه ژنرال دومینگو کایسدو را دیکته کرد و از برادرزادهش خواست چندین صفحه دیگر از کتاب حوادث شکوهمند لیما را که خودش قهرمان برخی از آنها بود با صدای بلند برایش بخواند. سپس با آب ولرم حمام گرفت و بی حرکت توی ننو دراز کشید و به نوای موسیقی مجلس رقصی که به افتخارش برپا شده بود گوش داد. خوزه پالاسیوس فکر میکرد او خوابیده است که در همین لحظه پرسید
این والس یادت هست؟
ژنرال چندین گام از آهنگ را با سوت زد تا آن را به یاد پیشکارش بیاورد، ولی او نتوانست تشخیص بدهد.
ژنرال گفت این والس را شبی که از چوکیساکا به لیما رسیدیم می نواختند.
خوزه پالاسیوس آهنگ را به یاد نیاورد، اما شب با شکوه 8 فوریه 1826 را هیچگاه فراموش نمی کرد. صبح آن روز لیما از آنها شاهانه پذیرایی کرده بود و ژنرال با جمله‌ای که بی هیچ درنگی در هر نوشخاری تکرار می کرد آن را پاسخ داد.
در سراسر قلمرو پهناور پرو حتی یک اسپانیایی باقی نمانده است.
آن روز استقلال قاره وسیعی که به گفته خودش می‌خواست آن را به عالی ترین یا استثنایی ترین یا شکست ناپذیر ترین اتحاد ملت‌های دنیا تبدیل کند تأیید شد. در نظر او شور و هیجان جشن با همان والسی ارتباط داشت که تقاضا کرد به دفعات لازم تکرارش کنند تا هر بانوی لیمایی فرصت رقصیدن با او را داشته باشد. افسرانش که پر زرق و برق ترین اونیفورم هایی را که لیما تا آن زمان به خود دیده بود به تن کرده بودند با همه توان می کوشیدند او را الگو قرار دهند، چون همگی رقصی در خور تحسین کردند. خاطره ای که در قلب هم رقصانشان بسی طولانی تر از افتخارات جنگ دوام آورد. در آخرین شب اقامتشان در هوندا جشن را با والس پیروزی افتتاح کردند. و ژنرال در ننویش منتظر ماند تا تکرارش کنند. اما وقتی معلوم شد تکرار نخواهند کرد، از جا جست. همان لباس سوارکاری هنگام دیدار از معادن نقره را پوشید و بیان که حضورش اعلام شود، خودش را به مجلس رقص رساند. ژنرال حدود 3 ساعت رقصید و هر بار که هم رقصش را عوض می کرد، مجبورشان می ساخت همان قطعه را تکرار کنند و می کوشید بلکه بتواند عظمت سالهای دور را از زیر خاکستر خاطراتش بازآفرینی کند. آن سالهای رویایی که تک تکشان از فرط خستگی از پا در می آمدند و فقط او و آخرین همرقصش در سالن خالی می ماندند که تا سپیده سحر برقصند سپری شده بود. شور رقصیدن به قدری در وجودش ریشه داشت که اگر همرقصی در دست رسش نبود به تنهایی می رقصید. یا با آهنگی که خودش با سوت میزد میرقصید و شادترین لحظات زندگیش را با رقصیدن روی میز اتاق نهارخوری جشن میگرفت. در آخرین شب اقامتشان در هوندا نیرویش آنقدر تحلیل رفته بود که در فاصله 2 رقص مجبور شد دستمالی آغشته به ادوکلون استشمام کند تا جان تازه‌ای بگیرد، اما با چنان اشتیاق و مهارت نوجوانانه‌ای می‌رقصید بی آنکه خود خواسته باشد بر همه داستان‌های بیماری مهلکش مهر باطل زد. کمی پس از نیمه شب وقتی به خانه برگشت، خبر دادند زنی در تالار پذیرایی منتظر اوست. این زن زیبا و مغرور که بوی عطرهای بهاری می داد، پیراهن مخمل آستین بلندی به تن داشت و چکمه های سوارکاری از ظریف‌ترین چرم کردوبایی پوشیده بود و کلاه ابریشمی و روبنددار به سبک زنان قرون وسطا بر سر داشت. ژنرال که از ماهیت و ساعت این ملاقات سر در نمی آورد، رسماً در برابر او تعظیم کرد. زن بیان که کلمه‌ای بگوید، گردن‌آویزی را که از زنجیر بلندی به دور گردنش آویخته بود بالا گرفت و ژنرال شگفت زده آن را شناخت و گفت: میراندا لینسی؟ زن گفت: منم؟ هرچند که دیگر همان که بودم نیستم. صدای پرشکوه، گرم و ویولونسل مانندش که با ته لهجه انگلیسی بومیش فضا را پر می کرد، حتماً خاطراتی تکرار نشدنی را در او بیدار کرده بود. ژنرال با حرکت دست نگهبانی را که جلوی در خبردار ایستاده بود مرخص کرد و خودش روبروی او و چنان نزدیک به او نشست که زانوهایشان تقریبا به هم خورد و هر دو دست او را در دستش گرفت. آن دو 15 سال پیش در جریان دومین تبعید ژنرال در کینگستون و در یک مهمانی نهار غیر رسمی در خانه ماکسفل های سلوپ بازرگان انگلیسی همدیگر را دیده بودند. میراندا یگانه فرزند سر لندن لیندسی، دیپلمات انگلیسی بود که برای نوشتن 6 جلد خاطراتش که کسی آنها را نخواند در یکی از مزارع نیشکر جامائیکا گوشه عزلت گزیده بود. با وجود زیبایی بیچون و چرای میراندا و قلب اثرپذیر این تبعیدی جوان، ژنرال در آن موقع چنان غرق رویاها و چنان گرفتار زنی دیگر بود که به هیچ کس دیگری توجه نمی کرد. میراندا همیشه او را مردی استخوانی و رنگ پریده به یاد می آورد که بسی پیرتر از 32 سال سنش نشان می داد، با خط ریشی پهن، سبیل خرمایی رنگ و موهایی که تا شانه هایش آویخته بود. او نیز چون همه جوانان اشرافی محل به سبک انگلیسی لباس می پوشید، کراواتی سفید، کتی بس کلوفت برای آب و هوای آنجا، با گل گاردنیای رمانتیک ها بر جلوی یقه. خوب یا بد، آنچه بیش از هر خصوصیتی از او به خاطر میماند، چشمان درخشان و حرافی بیپایان و خسته کننده اش با صدای بلند و جیغ مانند پرنده شکاری بود. عجیب تر از همه این که سرش را پایین میانداخت و توجه همراهانش را که دور میز نشسته بودند به خود جلب میکرد بیان که مستقیم به آنها نگاه کند. با آهنگ و طرز بیان اهالی جزایر قناری و به سبک تحصیل کرده های مادرید حرف می زد و آن روز به احترام دو میهمانی که اسپانیایی بلد نبودند متناوباً انگلیسی ابتدایی اما قابل فهمی را هم به کار می برد. نهار که می خوردند به چیزی جز خیالات خود توجه نداشت، بی وقفه و با سبکی ادیبانه و فصیح حرف می زد و جملات پیشگویانه خامی به زبان می آورد که بیشترشان چند روز بعد در اعلامیه حماسی در یک روزنامه چاپ کینگستون که تاریخ از آن با نام نامه جامائیکا یاد می کند منتشر شد. ژنرال گفت: آنچه ما را دوباره به بردگی کشانده است نه اسپانیایی ها بلکه عدم اتحاد خودمان است. او که درباره بزرگی، منابع طبیعی و امکانات بالقوه قاره آمریکا حرف میزد، این سخن را چند بار تکرار کرد: ما بشریت در مقیاس کوچکتر آنیم. وقتی میراندا به خانه برگشت، پدرش از او درباره توطئه‌گری که این همه سبب تشویش عمال اسپانیا در جزیره شده بود سوال کرد و میراندا جوابش را در یک جمله خلاصه کرد: او احساس میکند بناپارت است. چند روز بعد ژنرال پیغامی غیر منتظره با دستورالعمل مفصلی برای ملاقات میراندا در نقطه‌ای دور افتاده تنها و با پای پیاده در ساعت 9 شنبه شب آینده دریافت کرد. این کار نه تنها او بلکه سرنوشت آمریکا را هم به خطر می‌انداخت، چون در آن زمان او آخرین تکیه‌گاه قیامی از هم گسسته بود. پس از گذشت 5 سال استقلال پردردسر، اسپانیا به تازگی نایب السلطنه نشین نیو گرانادا و فرمانداری کل ونزوئلا یا مناطقی را که در مقابل یورش وحشیانه ژنرال پابلو موریلو مقاومت نکرده بودند و سرزمین‌های صلح جو نامیده می‌شدند دوباره فتح کرده بود. فرماندهی عالی وطن پرستان با استفاده از فرمول ساده به دار آویختن هر کس که میتوانست بخواند و بنویسد نابود شده بود. از کل نصر روشنفکران آمریکایی که بذر استقلال را از مکزیک تا ریو دل پلاتا پاشیده بودند، او مؤمنترین، سرسخت‌ترین و دوراندیش‌ترینشان بود و کسی بود که چیره دستی در سیاست را با روشنبینی در جنگ تلفیق می‌کرد. او در خانه اجاره‌ای 2 اتاق خوابه‌ای با مشاوران نظامی، آجودان‌ها، 2 نوجوان سابقاً برده که بعد از آزادی نیز به خدمت در نزد او ادامه دادند و خوزه پالاسیوس زندگی می‌کرد. شبانه پیاده و بی محافظ از خانه خارج شدن برای ملاقات یک غریبه خطر کردنی بی‌معنی و در عین حال حماقتی تاریخی بود. ولی به رغم همه ارزشی که ژنرال به زندگی و آرمانش میداد، هیچ چیزی بیش از معمای زنی زیبا روی وسوسه‌اش نمی‌کرد. میراندا در جایی از پیش تعیین شده سوار بر اسب انتظارش را می‌کشید. او نیز تنها بود و همچنان که در امتداد جاده ای ناپیدا اسب میراند، ژنرال بر ترک اسبش نشست. رعد و برق بر فراز دریای دوردست تهدید به باران می کرد. دسته ای از سگان سیاه که در تاریکی پارس می کردند از میان دست و پای اسب رد شدند، ولی میراندا با کلمات ملایمی که به انگلیسی زمزمه می کرد آنها را دور ساخت. سگها از نزدیکی کشتزار نیشکری که سر لندن لینسی در آنجا خاطراتی را می نوشت که هیچ کس جز او آنها را به یاد نمی آورد گذشتند. آن دو از رودخانه سنگلاخی رد شدند و وقتی به آن سو رسیدند وارد جنگل کاجی شدند که در انتهای آن عزلتگاهی متروکه قرار داشت. آنجا پیاده شدند. میراندا دست او را گرفت و از درون نمازخانه خصوصی تاریکی به انبار کم نوری برد که از مشعلی بر روی دیوار روشنی می گرفت و هیچ اسباب و اساسیه‌ای جز دو کنده درخت در آن وجود نداشت. فقط در آن موقع بود که صورت یکدیگر را دیدند. ژنرال پیراهن به تن داشت، مویش را پشت گردنش بسته و به شکل دم اسبی درآورده بود و میراندا قیافه او را به مراتب از آنچه در مهمانی نهار دیده بود جوانتر و جذابتر یافت. ژنرال برای حرف زدن پیش قدم نشد، چون روشی که برای فریب به کار می برد الگوی ثابتی نداشت، بلکه هر مورد مخصوصاً اولین حرکت مختص به خود بود. او گفته بود در مقدمه عشق هیچ خطایی قابل تصحیح نیست. در این مورد او احتمالاً متقاعد شده بود که همه موانع پیشاپیش از سر راهش برداشته شده اند، چون تصمیم را خود میراندا گرفته بود. اما اشتباه می‌کرد. میراندا علاوه بر زیبایی متانتی چشم ناپوشیدنی داشت، به طوری که مدت زمان قابل توجهی گذشت تا آنکه ژنرال فهمید در این مورد نیز باید ابتکار عمل را به دست گیرد. میراندا او را به نشستن دعوت کرده بود و درست همانطور که این کار را 15 سال بعد در هوندا کردند، رو به یکدیگر و چنان نزدیک هم بر روی کنده‌های زمخت نشستند که زانوهایشان تقریباً به هم می‌رسید. ژنرال دست‌های او را گرفت، او را به سوی خود کشید و سعی کرد ببوسدش. زن گذاشت ژنرال آنقدر نزدیک شود تا آنکه گرمای نفسش را حس کرد و سپس صورتش را برگرداند و گفت هر کاری وقتی دارد. همین حرف بسیاری از تلاش‌های بعدی ژنرال را عقیم گذاشت. نیمه شب که باران آرام آرام از لابلای ترک‌های سقف به پایین سرازیر می‌شد، آنها هنوز روبروی هم نشسته بودند، دست‌های یکدیگر را گرفته بودند و ژنرال شعری را که به تازگی در ذهنش سروده بود زمزمه می‌کرد. شعر ژنرال شعری 8 بیتی موزون و قافیه‌دار بود که در آن زبانبازی‌های عاشقانه با لاف و گزاف‌های جنگ در هم آمیخته بود. زن تحت تأثیر قرار گرفت و ضمن تلاش برای حد زدن نام شاعر از 3 نفر نام برد. ژنرال گفت این شعر را یک سرباز گفته است. زن پرسید سرباز رزم یا سرباز بزم؟ ژنرال گفت هر دو. بزرگترین و تنها ترین سربازی که تا امروز زیسته است. زن حرفی را که بعد از مهمانی آقای هایسلوب به پدرش گفته بود به یاد آورد. گفت فقط می تواند کار بناپارت باشد. ژنرال گفت نزدیک شدی، اما تفاوت معنوی آنها خیلی زیاد است، زیرا سراینده این شعر بر خودش جایز ندانست تاج بر سر داشته باشد.